استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رئوف، یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر که سند اقامت دائمی امریکا را دارد، دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر موجه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که امروز اول ماه رمضان در افغانستان رخصتی عمومی است. ماه رمضان در حال فرا رسیده است که به گفته شماری از باشندگان کابل، نرخ مواد خوراکی به گونه چشمگیر در بازارهای پایتخت افزایش یافته است. آنها با اشاره به میزان بلند بیکاری میگویند که توان خریدن مواد خوراکی گرانبها را ندارند. یک کاروان موترهای کمیته بین المللی صلیب سرخ برای فراهم کردن زمینه خروج غیر نظامیان از شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین بار دیگر امروز به این شهر حرکت می کند. این کمیته دیروز گروهی را برای بدرقه کردن کاروان بیش از 50 بس و نیز موترهای شخصی به آنجا فرستاد، اما به دلیل آنچه شرایط سخت گفته شده کاروان به مسیرش ادامه نداد و بازگشت. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که امروز هم تلاش می کند تا شرایط برای انتقال مسکون غیر نظامیان از ماریوپول فراهم شود. و وزارت دفاع امریکا اعلام کرده که تجهیزات بیشتر نظامی به ارزش $300 میلیون به اوکراین می دهد. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت این تجهیزات شامل انواع تیاره های بسرنشین، سیستم های میزایل، وسایط زیرهی، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی می شود و بخشی از بسته کمکی است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمده در ادامه این برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که به کار برای حقوق زنان، مردان و کودکان در این کشور متعهد است.
گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حمایت از حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر به عنوان یک گام بزرگ یاد می شود.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مسدود ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر است. در این حال دانش آموزان در ولایت‌های شمال کابل میخواهند که مکتب‌ها برای همه دختران باز شوند.
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوانیم؟ نمیشه که در یک جامعه مرد باسواد باشه، زن باسواد نباشه، دختر باسواد نباشه.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که طرف‌های درگیر جنگ در یمن بر یک آتش بس دو ماهه توافق کردند و در برنامه کاروان زهر
از معتادان زندانی شده می‌شنویم که می‌گویند با سپری کردن چندین ماه در زندان طالبان به آنان اجازه برگشت به خانه را نمی‌دهد.
این که چرا در این برنامه بشنوید که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان تعیین کرد. او پس از گماشتنش در توییت گفت که به کار برای حقوق زنان، مردان و کودکان در افغانستان متعهد است. در این حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تعیین بنت در این سمت استقبال کرده و در توییتر نوشته که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. همکارم گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت کنونی طالبان در افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت‌های غیر مسئولانه‌اش بر زنان مورد انتقاد شدید قرار دارد، سازمان ملل یک نماینده ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در این کشور تعیین کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 49مین نشست سالانه خود ریچارد بنت را به بررسی نظارت و گزارش دهی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان گماشته است. ریچارد بنت نیز از این کار ابراز خوشحالی کرده و در صفحه توییتر خود نوشت: من صدایم را برای حمایت از حقوق بشر زنان، کودکان و مردان افغان بلند خواهم کرد و با همه شرکا با تعهد کامل کار خواهم کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقریبا هر روز گزارش‌های از نقض حقوق بشر از سوی این گروه منتشر می‌شود. گزارش‌های نقض حقوق بشر مانند محدودیت زنان، محدود شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تجاوز به حریم خصوصی مردم و حتی شکنجه و کشتن سربازان پیشین. با همه اینها اما طالبان همواره میگویند حکومت آنان متعهد به حفظ حقوق بشر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره وضعیت حقوق بشر و گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رادیو آزادی چنین میگوید:
حقوق بشر در افغانستان تا جایی که در اسلام پذیرفته شده تضمین شده است. این حقوق به همه مردم داده شده است. البته اگر کسی باشد که آن را نظارت کند، ما مشکلی نداریم.
گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حمایت از حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر به عنوان یک گام بزرگ یاد می شود. اما نگرانی های وجود دارد که آیا آقای بنت قادر خواهد بود با وجود طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را مستند کند؟ همچنان امیدواری وجود دارد که تجربه 30 ساله آقای بنت در زمینه حقوق بشر به او کمک کند تا صدای افغانان را بلند کند. گماشتن ریچارد بنت مورد استقبال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز قرار گرفته است. خانم امیری در حساب توییتر خود نوشته: این انتصاب برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نظارت و مستندسازی آن حیاتی است. ضروری است که ریچارد دسترسی نامحدود به کل کشور و همه افغان‌ها داشته باشد. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر متخصصان مستقل از این سازمانند. اختیار گزارش و مشاوره در مورد یک کشور یا موضوع خاص را دارند. این گزارش بدون کدام امتیاز برای مدت 3 سال گماشته می شود و امکان تمدید وظیفه وجود دارد.
در همین حال یک مقام سازمان عفو بین الملل خواست است که پیش از به رسمیت شناختن حکمت طالبان و دادن کمک‌های بشری به آنها، باید در بخش آموزش دختران و تامین حقوق آنها از طالبان ضمانت گرفته شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان عفو بین الملل می گوید برای مذاکرات در مورد تامین حقوق زنان در افغانستان هنوز هم یک فرصت وجود دارد و این دریچه به سرعت به سمت بسته شدن می رود. میشرا یمینی، رئیس بخش جنوب آسیا در امنستی، دیروز در اعلامیه در وبسایت این سازمان نوشت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان و دختران تقریبا از زندگی عامه حذف شدند. با گفته خانم یمینی، در این گروه چند میلیون زن و دختر شاملند، از جمله دخترانی که برای رفتن به مکتب ثبت نام کردند، در حدود 88 هزار محصلانی که در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی مشغول تحصیل بودند و تعداد زیاد زنان دیگر که بعد از رفتن به کار به خانه فرستاده شدند، مانند قضات، سارنوالان، مقامات بلند رتبه امنیتی، معلمان و دیگر زنان. این مقام سازمان عفو بین الملل می گوید این تعهد طالبان که این بار طبق شریعت اسلامی به زنان حقوقشان داده خواهد شد، نه تنها گفته های میانتهی می باشند، بلکه به این ترتیب یک مقدار زمان دیگر را نیز ضایع کردند تا زنان از فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر به حاشیه کشیده شوند و در خانه های خود بنشینند. میشرا یمینی می افزاید روز 3 ماه حمل طالبان از آن تعهد خود که مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران باز خواهند کرد و اجازه تعلیم را با آنها خواهند داد عقب نشینی کردند. نام برده در مورد زنان قربانی خشونت های خانوادگی هم در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که برای زنان و دخترانی که قربانی خشونت های جنسیتی می شوند، خدمات حیاتی هم از بین رفته است. رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل خانم میشرا یمینی همچنان افسوده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان مسئولیت این گروه زنان را از بین بردند و خانه های امن را در سطح کشور بستند. خانم امینی از جامعه جهانی میخواهد که از هر راه ممکن بر طالبان فشار وارد کند تا به حقوق زنان و دختران در تمام بخش‌ها احترام بگذارند، به شمول تعلیم، کار و دیگر امور عامه. خانم امینی اظهار می‌دارد اگر یک بار حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود و کمک‌های جهانی را به دست بیاورند، امکان آن خیلی کم خواهد شد که در مورد تمام حقوق زنان و دختران با آنها صحبت شود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه واکنش ها به بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر در این بار ابراز تأسف کرده و گفته است که این نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر است. از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که اشتراک کنندگان نشست ترویکا در چین روی بازگشت همه دختران به مکتب‌ها در افغانستان تاکید کردند. بیشتر در این گزارش.
مجده دانش آموز صنف 11 هم در یکی از مکاتب دخترانه ولایت هرات است. او که اول عمره صنف خود است، از این که از رفتن به مکتب محروم شده پریشان است و از آینده سیاهش بیم دارد. مجده خواهان توجه جامعه جهانی برای بازگشت دختران افغان به مکتب است.
شاید بعضی فکر کنند فقط اون دوست دختری که در مقابل تلویزیون ظاهر شدن و گریه کردن احساس تن برای اینا دست داده. هر شاگرد طرفدار رخصتی یا هر چیز دیگری باشه، اما وقتی که رخصتی هم ادامه پیدا کنه، وقتی که بگن یک دختر افغان نمیتونه مکتب بره، واقعا سبدیه.
ده روز از تصمیم طالبان مبنی بر ادامه ممنوعیت بر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب میگذرد. این تصمیم طالبان واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته. از این میان آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل متحد نسبت به ادامه تعلیق مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او در توییتی امروز صبح نوشته است که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان حمایت است که کودکان را از گرسنگی و جوامع را از فقر نجات می‌دهد. آقای گوترش در ادامه نوشته: من عمیقا متاسفم که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به حالت تعلیق باقی مانده است. نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر که به کل کشور آسیب می‌رساند. در همین حال توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز گفته که موضوع آموزش دختران یکی از بحث‌های نشست ترویکا بود که در چین برگزار شد. آقای ویس شام گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: اعضا به اتحاد در مورد بسیار از مسائل اشاره کردند، از جمله ضرورت بازگشت دختران به مکاتب متوسطه و تشویق حکومت همه شمول. طالبان زمان تصمیم به بستن دوباره دروازه مکاتب روی دختران دوره متوسطه و لیسه گرفتند که این دختران با شوق فراوان و با پوشیدن لباس مکتب روانه مکاتبشان بودند. این تصمیم طالبان اشک دختران دانش آموز زیاد را جاری ساخت، اشک محروم ماندن از آموزش، از اساسی ترین حقوق انسانیشان. روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از طالبان خواست تا مکاتب دختران را باز کند. او در صفحه توییتر خود نوشت: به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و هر چه زودتر درهای مکاتب را در سراسر کشور بر روی دختران بگشایید. طالبان به تازگی درباره این تصمیم خود وضاحت ندادند، اما وزارت معارف حکومت طالبان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که مکتب ها برای این دختران پس از دستور رهبریشان دوباره باز خواهد شد. پیش از این وزارت معارف طالبان در بیانیه خود گفته بودند که هرگاه لباس های دانش آموزان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، مطابق با فرمان امارت اسلامی مکاتب بازگشایی می شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiyar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. حتما درباره مارک فریدریکس شنیده اید، شهروند آمریکا که در افغانستان ربوده شده. او در یک ویدیو ظاهر شده و این که چی گفته، سید سمی عباس به شما میگوید.
یک تبعه امریکا که در افغانستان را بوده شده دیروز در یک ویدیویی که توسط مجله نیویورکر نشر شد برای آزادی خود خواهان کمک شده. مارک فریریچ دو سال قبل در 31 ماه جنوری سال 2020 در کابل ربوده شد و گمان می رود که شبکه حقانی در ربودن وای دست داشت. فریریچ در این ویدیو که به گفته خودش در 28 نوامبر ثبت کرده در پیش روی یک پرده سیاه نشسته و لباس افغانی به تن دارد. نامبوده در صحبت خود می گوید که با بسیار حوصله انتظار آزادی خود است و از بزرگان حکومت طالبان می خواهد که او را رها کنند تا با خانواده خود یک جا شود. ویدیوهای افراد ربوده شده عموماً به خاطر نشر می شوند که نشان داده شود آنها زنده اند و برای آزادی آنها زمینه گفتگو فراهم شود. ولی در قضیه مارک فریریچ معلوم نیست که هدف نشر ویدیو چیست. مجله نیویورکر که این پیام را دیروز نشر کرده می گوید که این ویدیو را از یک شخص نامعلوم در افغانستان به دست آورده است. اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI در مورد اصلیت این ویدیو از سخن گفتن خودداری کرده، اما خواهر فریریچ کارولین کاکورا شب گذشته در یک اعلامیه گفته است که به خاطر نشر این ویدیو از طالبان خوش است و افزوده که این سند برای اثبات ادعای قبلی آنها می باشد که برادرش زنده است. خواهر فریریچ از رئیس جمهور امریکا جو بایدن و وزیر خارجه انتونی بلینکن خواسته که برای رهایی برادرش تلاش کنند. پیام ویدیویی فریریچ دیروز در یک زمان نشر شد که وزارت خارجه امریکا در مورد آزادی یک امریکایی افغانی الاصل سیف الله رؤوف و یک افغان مقیم امریکا به نام انیس خلیل خبر داد. مقامات امریکایی میگویند که این دو نفر هم اکنون به قطر رسیدند و بعداً به امریکا میروند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس دو ماهه توافق کردند. سازمان ملل متحد از این توافق خبر داده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
آتش بس در جنگ یمن سر از امروز آغاز می شود که در اکثر کشورهای اسلامی روز اول ماه مبارک رمضان اعلام شده. به اساس موافقه دو جانبه این آتش بس دو ماهه می تواند تمدید شود. به گفته این سازمان ملل متحد طرف‌های دخیل در جنگ یمن همچنان قبول کردند که مانع رسیدن مواد سوخت به ولایت حدیده نمی‌شوند و به رفت آمد طیاره‌های مسافربری به میدان هوایی صنعا اجازه می‌دهند. این موافقه که روز جمعه به میان آمد چنین امیدواری را ایجاد کرده که جنگ 7 ساله یمن را که صدها هزار انسان در آن کشته شده و میلیون‌ها نفر دیگر را به آستانه قحطی رسانده است پایان خواهد داد. هانس گرانبرگ نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز جمعه اظهار داشت طرف‌های درگیر جنگ به یک پیشنهاد آتش بس که سر از 2 اپریل شروع می شود جواب مثبت دادند و افزود این آتش بس در صورت موافقه دو جانبه می تواند تمدید شود. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونی گوتریش در جریان استقبال از این آتش بس اظهار امید نمود که این پروسه سیاسی سبب صلح دائمی در یمن خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم از گزارش ها در این مورد استقبال کرده و آن را یک تسکین موقتی برای مردم یمن خواند، اما او افزود که پیشرفت حاصل شده در این بخش کافی نیست.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 11 دیگر بار دیگر خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زر پخش می شود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس.
بیشتر از خبر،
سی
سلام، خوش آمدید در این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد نگرانی دختران در ولایت‌های نزدیک به کابل، چرا اجازه رفتن به مکتب ندارند؟
هر قسم که حجابی باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم حجابی که باشه ما قبول داریم، این صرف به ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب.
پیام های شما هم تا چند دقیقه دیگر.
همین مسوشا والا هم که از همون ملکه را پیش میکنه، همون نفره خود را نمشتم میکنه.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با شما را از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
بسیاری از روزنامه ها و نشریه های غربی مطالب را درباره اعلام 2.44 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان نشر کردند. روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته است که هرچند این مبلغ کمتر از پولی است که ملل متحد درخواست کرده بود، اما آمریکا و شماری از کشورهای غربی دیگر سخاوتمندانه اعلام کمک کردند. کنفرانس بین المللی به هدف جلب کمک مالی به افغانستان به طور مجازی روز پنجشنبه برگزار شد. روزنامه گفته است که آمریکا در این کنفرانس 204 میلیون دلار، بریتانیا 374 میلیون دلار و جرمنی 220 میلیون دلار کمک بشری را به افغانستان اعلام کردند. واشنگتن اگزامینر در بخشی از مطلب این اظهارات آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد را جای داده است که گفته است وضعیت بشری در افغانستان پس از حاکم شدن دوباره طالبان به شدت خراب شده است. نشریه میدل ایست آی قصه 4 شهروند افغانستان را نشر کرده که به طور غیرقانونی به ترکیه رفته بودند و از آنجا به شهر ادلیب سوریه انتقال داده شدند. این 4 تن که باشندگان شهر جلال آبادند به امید رسیدن به اروپا به ترکیه رفته بودند، اما سال گذشته در شهر انقره پایتخت ترکیه دستگیر شدند و به زور به منطقه تحت کنترل مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ادلیب منتقل شدند. آنها به نشریه گفتند که به مقامهای ترکی به تکرار گفتند افغان هستند و نباید به سوریه انتقال داده شوند. این 4 جوان به نامهای نصرت الله، صفی الله، خیالی گل و عطا الله 7 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از این کشور بیرون شدند. این شهروندان افغانستان میگویند که 1 ماه را در راه سپری کردند و از ایران به قاچاقبر 1100 دلار دادند تا آنها را به ترکیه ببرد. این افغان ها گفتند که به پلیس در انقره خیلی التماس کردند که آنها را به یونان انتقال دهد، اما پلیس نپذیرفت. نشریه در آخر می نویسد که این 4 جوان اکنون نه پول دارند و نه تلفن و مشکل دیگر این است که لسان مردم منطقه را نمی دانند.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز سال نو و انتظار عاطفی دخترانی که با برگشت طالبان به قدرت از مکتب‌ها دور ماندند. در سوم عمل به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها از سوی حکومت طالبان دادن نشد. این ممانعت واکنش‌های گسترده را در میان مردم در ولایت‌های شمال کابل نیز به همراه داشت. هزاران تن از دانش آموزان دختر با دلهره انتظار دارند که آیا طالبان اجازه مکتب رفتن را برای آنها خواهند داد یا نه. بیشتر در این گزارش.
بسیار جگرخون شدیم، بسیار گریان کردیم، با بسیار یک روحیه خراب و بد پس از مکتب ما به طرف خانه آمدیم. دیگه ما اصلا
فاطمه 17 ساله از صنف 11 یکی از لیسه های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در دوم حمل سال جدید تعلیمی از خوشی و هیجان زیاد پیش از دیگران خود را به صنف رسانده بود. او با آمادگی لازم دیده می شد که با یونیفرم مرتب نشان از شوق فراوان او به آمدن مکتب داشت. فاطمه از جریان این که در صنف نشسته به چوکی بود و برایش گفته شد که دستور است تا از مکتب بیرون شوند این گونه حکایت دارد.
خیلی انتظاری میکشتیم، ما شاگردای مکتب انتظاری ما عمل میکشتیم که چه وقت مکتبای ما شروع شد ما بریم به طرف مکتب. وقتی که ما به طرف مکتب با بسیار خوشحالی رفتیم، دستور ششتیم بر ما گفتن که شما اجازه نداری که به مکتب بید. دستور داده شده که دخترای بالاتر از صنف ششم به مکتب اجازه ندارن که بیان. ما خیلی گریه کردیم، بسیار جگرخون شدیم، اصلا احساس کردیم که ما هیچ اصلا انسان البته نیستیم که با ما قدر حق دادن میشه که ما درس بخونیم یا ما حق تعلیم تربیه را نداریم. اصلا بسیار احساس کمی کردیم که ما از مردا چی کم بودی داریم.
طالبان قبلا وعده داده بودند که در سال نو تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، اما با شروع سال تعلیمی طالبان اعلان کردند که تا امر ثانوی دختران متعلم بالاتر از صنف ششم اجازه ای مکتب رفتن ندارند. فاطمه به این باور است که این ممانعت طالبان بر روحیه دختران پایین تر از صنف شش نیز تاثیر منفی گذاشته است.
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوالیم؟ مثلا فرق زن و مرد خو چی است؟ حالا چرا این حق با ما داده نمیشه؟ نمیشه که در جامعه مرد با سواد باشه ما زن با سواد نباشه، دختر با سواد نباشه. ما از زمین امارت اسلامی میخواهیم که یق با ما پس بتن، با ما اجازه رو بتن که با مکتب بریم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم. هر قسم که حجابی باشه، حجاب دراز باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم مجاوی که باشه ما قبول داریم، این صرف با ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب درس بخوانیم.
یاسمین صرف نهم لیسه صادقی مرکز پروان است. او از شاگردان معترض است که میگوید طالبان دلیل موجه از منع آموزش دختران ندارند.
آن ما آرزوی ممی بود که درس ما ادامه بدم و به یک جای برسم و تنها خواست ما امی است که امارت اسلامی ما را بانه که ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم. ما می خود ما می فهمیم که حجاب سر ما فرض است. ما خیلی گپ می فهمیم. امارت اسلامی نباید دیره بهانه بکنه و ما را نمانه مکتب بریم. اسلام درس خواندن و تعلیم سر ما فرض دانسته، چرا امارت اسلامی قسم میکنه؟ و ما جدا خواهشمند هستیم از امارت اسلامی که ما را بانه ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم واکنش های گسترده را بعد دنبال داشت. شفیقه 38 ساله خانم خانه و بی سواد است. او میگوید از 6 دخترش 4 نفر آنان از مکتب رفتن محروم شدند.
امارت اسلامی بجه قدر سختی زحمت اولادیم تا وقت قلم بگی کتابچه بگی زحمت بکش، چقدر سختی کشیدیم، چقدر زحمت کشیدیم و چقدر خواری متایج رسیدیم. حالا کل اولادیم قرار در خانه ششه نسن فشش به بالای اجازه نمیده که دختره ما بره مکتب بخانه. یک از اولادیم ما نگره ای کار خوب نیسته، چقدر که آدم بخانه، چقدر که آدم درس کنه، تعلیم کنه، اما قدر فامنده میشه، اما قدر کاری خوب خوبه میکنه. وقتی که فرزندهای ما در خانه بشینه از اق پدر مادر آگاه نمیباشه، از اقای خانواده خب آگانه می باشه، آینده خود از ای ادامه دادن می دانه. امارات اسلامی چی لگیری بانگیری را نکنه، بانه که اولاده ما درس بخانه، کلیگی دین اسلام را مراعت می کنه، اجابه مراعت می کنه.
با این حال مسئولین معارف طالبان میگویند که بالای یک طرح کار میکنند که مطابق احکام اسلامی و فرهنگ باشد. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انشالله دو امیدواری شده چی مکتبونه شروع شی
انشالله امیدواری وجود دارد که مکاتب آغاز شود. بالای یک طرح از لحاظ اجاب و نصاب کار جیان دارد. زمانی که تدوین شود باز از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان اجازه میدهد که مکاتب باز شود.
افغانستان تا طول مکتبات اجازه ورکانه و شروع بشی.
از نظر برخی از کارشناسان مسائل آموزشی، طالبان در این مورد بیشتر روشن ساختند که تغییر ناپذیرند. محمد شفیع مشفق مسئول یک انستیتوت آموزش نیمه‌عالی طبی در ولایت پروان یکی از این کارشناسان است.
گمان از اینهایی که گویا طالب ها در 20 سال تغییرات ده باورهایشان آمده، اما متاسفانه زمانی که طالب ها گفتن که بعد از صنف 6 دختر اجازه مکتب رفتن ندارن، دقیقاً که همه مردم نگران ساخت در داخل افغانستان و بیرون افغانستان. نهادهایی که مدافع حق تحصیل و تعلیم و حقوق بشری انسان هستند در شماری از کشورها اونها را هم متعجب ساخت، هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی شدیداً مردم ناراض و ناراحت از وضعیت. کسایی که حمایتگر طالب ها بودن در خارج از همو باورهای قبیلوی، همچنان در بود بین‌المللی هم طالب ها با این کارشان نشان دادن که کاملا با یک نظام مغایر حقوق بشر است. طالب ها را کسایی که میشناختن طالب ها را گپ دور از انتظار نبود، اما ای که دنیا با او اشتباهات خود پی برده یک نقطه عطف است.
ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب واکنش شماری از کشورهای جهان را نیز در پی داشت. حالا فاطمه شاگرد مکتب امیدش را از دست نداده و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای برگشت حق آموزششان آنان را تنها نگذارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید و حالا هم پیام های شما.
ما یک تن از بامیانیم. روزی که طالبات بیست بکار شده، هفت ماه میشه که زندانی رو به یک اتهام گیر کرده در ولایت هرات. هفت ماه هنوز نه محکمه نه دیگه.
که لغمان از ولسوالی قرغایی با خدا رزمیم که دولت تالی ما بیشی مواد دیده باشیم همین موسوسا والا هم که از همون ملکه را پیش میگنه همون نفره خدا نمشتم میگنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون خبرها. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رؤوف یک آمریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر که سند اقامت دائمی آمریکا را دارد دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه تایید کرده که این دو نفر رها شده و به قصد آمریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر معجه شهروندان آمریکا هیچ گاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفته است که امروز اول ماه رمضان در افغانستان رخصتی عمومی است. ماه رمضان در حال فرا رسیده که به گفته شماری از باشندگان کابل نرخ مواد خوراکی در بازارهای پایتخت به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آنها با اشاره به میزان بلند بیکاری میگویند توان خریدن مواد خوراکی گرانبها را ندارند. یک کاروان موترهای کمیته بین المللی صلیب سرخ برای فراهم کردن زمینه خروج غیر نظامیان از شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین بار دیگر امروز به این شهر حرکت می کند. این کمیته دیروز گروهی را برای بدرقه کردن کاروان بیش از 50 بس و نیز موترهای شخصی به آنجا فرستاد، اما به دلیل آنچه شرایط سخت گفته شده است کاروان به مسیرش ادامه نداد و بازگشت. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که امروز هم تلاش می کند تا شرایط برای انتقال مسئول غیر نظامیان از ماریوپول فراهم شود. و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تجهیزات بیشتر نظامی به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین می‌دهد. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت این تجهیزات شامل انواع طیاره‌های بی‌سرنشین، سیستم‌های میزایل، وسایل زیرهی، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی می‌شود و بخشی از بسته کمکی است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در مطلب نخست برنامه میشنویم که نخستین دور پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با پایان آموزش ها آغاز به کار کرد.
به اشتراک کنندگان این سیمینار مسئولیت های پلیس، دستگیری متهم، چگونگی تلاشی متهم و تلاشی خانه شامل است.
از معتادان زندانی شده میشنویم که میگویند با سپری کردن چندین ماه در زندان طالبان به آنان اجازه برگشت به خانه را نمیدهد.
متعداد خیلی روزه هم مادر گرم اینجا امی خواهش دار که آزاد که نفوذ خیلیه.
در مصاحبه با یک دکتر از دشواری ها و موانع در برابر تلاش ها برای تداوی معتادان آگاه خواهید شد.
بارها بر ما گفتن که در کدام بخش کار میکنی، ما گفتیم که در بخش معتادین. بر ما گفتن که خودت معتاد نشی.
داستان زندگی شاپیره ای را میشنویم.
یعنی متکتم یک تفر زندگی میکردم با دونمو یک خانگه که یک دار پکر را گرفته بودم. خیانه کتمی درد غم کلتی مخود مبارزه کرده.
در یک دراما می شنویم که چرا انور در محفل عروسی یکی از دوستانش بقر می شود و محفل را ترک می کند.
او بچه او این دیوانه کتی کی آمده
ها؟ ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی اقل در کار کس چی کار داری؟ عروسی از مردم است، او می فهمند کارشان.
برنامه را با اقدام تازه حکومت طالبان برای تشکیل پلیس مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. نخستین دور منصوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با دریافت سند فراغت آغاز به کار کردند. این منصوبان در جریان یک سمینار کوتاه مدت در رابطه به دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر آموزش دیدند. اما چگونگی جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع آن در این آموزش ها شامل نیست. تحلیلگران سیاسی به این باورند که حکومت طالبان اراده قاطی به منع کشت کوکنار ندارد. از همین رو در برابر کشت کوکنار که اساس مشکل مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می دهد، قاطعانه عمل نمی کند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
وزارت داخلی حکومت طالبان برای نخستین بار 50 تن از افسران و سربازان پلیس مبارزه با مواد مخدر را پس از آموزش‌های کوتاه مدت فارغ کرد. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، این منصوبین پلیس در 8 بخش آموزش دیدند، اما در آموزش‌های آنان چگونگی منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار شامل نیست. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید دوره آموزشی برای منصوبین مذکور 15 روز بوده است.
به اشتراک کنندگان این سمینار مسئولیت های پلیس، دستگیری متهم، چگونگی تلاشی متهم و تلاشی خانه، دستگیری قاچاقبر، تعقیب قاچاقبر و ترتیب دوسیه برای متهم و معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی شامل است.
مسئولان معاونیت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان هرچند بر حفظ نهادهای مبارزه با مواد مخدر تاکید میکنند، اما از میان قطعه تخریب مزارع یا NIU بخش تحقیقات تکنیکی یا TIU بخش تحقیقات حساس مبارزه با مواد مخدر یا SIU و چندین بخش دیگر هیچ یکان در حال حاضر وجود ندارد و کارمندان آن خانه نشین شدند. حکومت طالبان از 4 ماه به این سو از دستگیری ده‌ها قاچاقبر کوچک و فروشنده مواد مخدر خبر داده است. اما با آنکه در 2 فصل اخیر کشت کوکنار طالبان بر افغانستان حاکم بودند، در این مدت هیچ عملیات برای تخریب مزارع کوکنار انجام نشده است. خالد پشتون تحلیلگر سیاسی به این باور است که حکومت طالبان بنابر برخی دلایل اراده قاطع به منع کشت کوکنار و اجرای عملیات بر مزارع کوکنار را ندارند.
طالبان یو نو تعهد لري.
طالبان یک نو تعهد دارند. تعهدشان کمک هایی است که در 20 سال گذشته با دادن عشر و کمک از سوی قاچاقبران، سارعین کوکنار و زمینداران به آنان صورت گرفته است. طالبان در برابر این افراد یک نو مسئولیت اخلاقی دارند. قاچاقبران و زارعین کوکنار نمی توانند از این مسئله صرف نظر کنند، زیرا منبع بزرگ عاید آنان مواد مخدر است و طالبان در 20 سال گذشته از آنان کمک های گزافی به دست آوردند.
در حالی که قرار است تا 1-2 هفته دیگر حاصلات کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان برداشته شود، حکومت طالبان تا حال رسما کشت کوکنار را منع اعلان نکرده است. اما به تازگی سخنگوی حکومت طالبان گفته است تا زمانی که با دهقین در بخش کشت بدیل کمک صورت نگیرد، آنان مانع کشت کوکنار نخواهند شد.
شنونده های عزیز، در گزارش شنیدین که تحلیلگران سیاسی با توجه به موقف گیری های اخیر حکومت طالبان بر اراده آنان در مبارزه با مواد مخدر تردید دارند. در ادامه می پردازیم به برخورد حکومت طالبان با معتادان مواد مخدر. معتادان مواد مخدر در زندان ها شکایت دارند که ماها می شود حکومت طالبان آنان را در زندان انداخته و رهایشان نمی کند. معتادان هرچند از تهیه غذا توسط مسئولان زندان ها راضی‌اند، اما میگویند که به دکتر دسترسی ندارند و برای ترک اعتیاد ادویه کافی در اختیارشان قرار داده نمی شود. روانشناسان بخش تداوی اعتیاد زندانی ساختن معتاد به هدف ترک اعتیاد را خلاف معیارهای تداوی و نقض حقوق انسانی وی می دانند. ادامه این موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
سابشا که در گذشته از چرس استفاده میکرد و 6 ماه قبل توسط حکومت طالبان به زندان فراه برده شد، در این مدت بدون دسترسی به دکتر و ادویه چرس را ترک کرده و در داخل زندان خمار چرس را با نسوار میشکند. سابرشا معتاد زندانی در فراه و صمد معتاد زندانی در زندان کندهار که در این 6 ماه هیچ یک از اعضای خانوادهشان را ندیدند، میگویند تعداد معتادان در زندانها خیلی زیاد شده و آنان به تنگ آمدند.
آره 6 ماه میجیم معتادان خیلی روزه ما مادر گرمه اینجی امی خواهش دار که آزاد کنیم. نفوذ خیلیه. یک صد هفتاد تا یک کیلو که نفوذ گرم نیه.
هر چی رشتید ما از اونا راضیم. خوب میوه مثلا غذای نون ما از اونا خیلی ما از اونا راضیم. خاص مهمه که ما ریلا کنه چرونی مهم میشه که ما اینجا براجو که برن پیش بچه خود دیگه.
مسئولان حکومت طالبان در این دو زندان میگویند هرگاه آنان اطمینان حاصل کنند که معتادان موجود در زندان مواد مخدر را ترک کردند، پس از اخذ تضمین از خانواده هایشان آنان را رها خواهند کرد. بر اساس معیارهای جهانی تداوی اعتیاد، مرحله ترک اعتیاد در داخل بستر برای یک معتاد 45 روز در نظر گرفته شده و در این مدت بر علاوه ترک مواد مخدر، عوارض جانبی صحی به ویژه روان معتاد نیز تداوی می شود. روانشناسان بخش تداوی اعتیاد به این باورند که اعتیاد یک مرضی و وابستگی روانی است و معتاد در کنار فاصله گیری فیزیکی از مواد مخدر نیاز دارد تا به وابستگی ذهنی به آن نیز پایان دهد. سالم سدید روانشناس میگوید نگهداری معتاد در زندان سبب خواهد شد تا وی عقده بگیرد و پس از رهایی دوباره به مواد مخدر رو بیاورد.
یکی از روش هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلا کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، ضدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن. تنها راهی که میشه یک مریض معتاد مواد مخدر وادار به ترک کرد، جلب رضایت خودش و آماده کردن خودش از لحاظ روانی است که این در زندان ها ممکن نیست.
دو ماه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، آنان هزاران معتاد را از شماره از شهرهای بزرگ جمع‌آوری و به زندان انداختند. متخصصان ترک اعتیاد زندانی ساختن معتادان بدون دسترسی به ادویه، دکتر و روانشناس را خلاف اصول و معیارهای تداوی می‌دانند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. به حال می رویم و از دشواری ها در برابر کار کارمندان مراکز ترک اعتیاد آگاه می شویم. هرچند از آغاز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان نزدیک به دو دهه می گذرد، اما هنوز نیز مردم با کارمندان این بخش همکاری لازم ندارند. دکتر خالده مسئول شفاخانه 60 بستر تداوی معتادان زن در کابل می گوید وقتی وی به عنوان کارمند تداوی معتادان آغاز به کار کرد، حتی نزدیکانش مخالف کار وی بودند، اما وی به وظیفه‌اش ادامه داد و با صدها معتاد مواد مخدر در بخش ترک اعتیاد همکاری کرد. دکتر خالده در رابطه با مشکلات و موانع در برابر کار وی و تداوی معتادان بیشتر به همکار ما گفته است.
چون بخش اعتیاد بخشی است که به حساب هم خرما و هم ثواب، اگر ما صادقانه در این بخش کار بکنیم و یک فامیل از این مصیبت نجات بدیم، دقیقت هم ثواب دنیایی و هم آخروی است. به این خاطر ما این بخش انتخاب کردیم.
تداوی معتادین هم نسبت به تداوی امراض دیگه فرق میکنه. اول که شما در این بخش آمدین، با کدام مشکلات روبرو شدین؟
در اوایل مشکلات زیاد بود. راستی هم این بخش بیخی یک بخش جدا است، ولی به مرور زمان با مشکلات مقابله کردیم و بالاخره تانستیم بعد از گرفتن بعضی سیمینارها و تجاربی که در این مدت ما داشتیم مشکلات حل شده. این بخش بخی بر ما نو بود و ما با این مریضا چون در حالت سمزدائی بعضی مشکلاتی که پیش می آید، مریض مخرش میشه، نارام میشه و بعضی مسائلی که وجود داشت بر ما عجیب بود و نمی تونستیم که چه قسم با مریض رویه بکنیم. فعلا این مشکلات حل شده.
در بخش اعتیاد کار کردن در مردم عام یک قسم لکه ننگ شمرده میشه. مثلا مرد مردم میگن که چطور تداوی معتادی نمیکنین، شما هم را این قسم یک گپا یا این قسم مردم روبرو شدین؟
چون در این بخش کار کردن قسمی که شما گفتین، مردم فکر میکنن به نظر یعنی تمسخرآمیز یا ریشخند میبینن، فکر میکنن که کسی که در بخش ایجاد کار میکنه و خودش معتاد میشه. بارها بر ما گفتن که در کدام بخش کار میکنین، ما گفتیم که در بخش معتادین امرای معتادین سر و کار دارم، بر ما گفتن که خودت معتاد نشی. دلیلش همی است که مردم ما اعتیاد منعیس یک مرض قبول نمیکنن، اعتیاد مثل مجرم میشمارن. به او خاطر اگر سطح آگاهی مردم بلند برده شوا و بفهمن که اعتیاد مثل امراض دیگه یک مرض است، باید با او رسیدگی شوا، در او صورت باز هیچ کسی فکر نمیکنه و معتاده و منعیس یک مجرم نمیشناس.
در این بخش دستاوردهایتان چیست؟
در این مدت دستاوردهای خوبی ما داشتیم. بعضی از فامیلا که تداوی شدن دوباره به وظیفه خود برگشتن، بعضی معتادینی که بودن مثلا دکتر بوده یا انجینیر یا قابلگی خواندن، ما هر قسم مریضای در این مدت داشتیم. بعضی فامیلایی که از سبب اعتیاد بینشان جدایی و طلاق روبرو بودن و ما باعث شدیم که حداقل تانستیم هر دو خانم شوهر تداوی شوند، و یا بعضی جایایی که شوهرش معتاد نبوده خانم معتاد بوده، چون خانم معتاد بود میخواست که خانم خود طلاق بده، ولی ما بعد از اینکه خانم تداوی شده دوباره پس به فامیل تسلیم شده، از این مشکلات جلوگیری صورت گرفته. و یا بعضی فامیلایی که مشکلات داشتن میخواستن از بخاطر بدست آوردن مواد طفل خود بفروشن و مواد بدست بیارن، ما تانستیم که حداقل امی مشکلات ایتیادشان حل شوا و از این فروختن طفلشان جلوگیری شوا. یعنی امید است که معتادین باید تداوی شوند و دوباره یک تصمیم قاطع باید داشته باشند که تداوی شوند و زندگی خوش داشته باشند.
در بخش اعتیاد کار کردن واقعا یک کار بسیار سختی است. در این بخش چه چیزهایی هستند که شما را میرنجانند؟
واقعا کار کردن با یعنی خانمای معتاد یک چالش بزرگ است. در حقیقت اولین مشکلی است که خانما حاضر نمیشن به تداوی و یا انکار میکنن از اعتیاد خود، چون بعضی مسائل و مشکلات فامیلی وجود داره. اعتیاد مثل یک لکه اجتماعی یا استگما میشمارن، به او خاطر تداوی نمیشن و اونا فکر میکنن اگر خانمشان به تداوی حاضر شوه بیاد شفاخانه، خیش قوم همگی با خبر میشن که خانم و یا دخترشان معتاد است. به این خاطر اونا اولین چیزی که از انکار میکنن اعتیاد خود به کس نمایان نمیکنن که اونا معتاد هستن. اینمی یک رنجی است که با وجودی که ما میفهمیم که یک خانم و یا یک دختر خانم معتاد است و او تداوی به حاضر به تداوی نمیشه. و یا در بعضی مسائل بعضی فامیلا خانم و شوهر هر دو معتاد هستن، خانم میخواهد تداوی شوه ولی شوهر ممانعت میکنه یا خودش تداوی نمیشه، چون یه بخش اعتیاد باید فامیلی تداوی شوند، خانم شوهر هر دو یک جا